بالله من الشیطان الرجیم کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مسخم تنزع الناس کانهم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی و نذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ دسترسی به اینجا که فرمود قوم عاد پیامبرشون حضرت هود علیه السلام رو تکذیب کردند و ما هم معذبشون کردیم، عذابشون کردیم. اصل بحث همه که نحوه زندگی زمینی باید بر اساس برنامه نبی باشه، یعنی نبوت برنامه حیات زمینی انسانها را که بتوانند در زمین درست زندگی کنند تا هم عذابهای زمینی نداشته باشند و هم ابدیتشون برایشون مفید باشه، این کار نبی و خدا این رو به عهده گرفتن. می‌فرماید اما قوم عاد این کارو نکردن. کذبت عاد همینطور، یعنی خیلی اجمالی میفرمون کذبت عاد، اما میگه خب این تکذیب رو کردن. شما مشکلاتی که برای انسانها روی زمین به وجود میاد سر نکشید به بی‌ایمانی انسانها وصل کنید. این ذهن ضعیف اولیت که مشکلات رو حادثه های منفصل بس می کنید، میگه تو عذاب قوم عاد رو برگردون به کذبت
عاد که تکذیب کردن. انسان های عادی مشکلاتشون رو به حادثه های منقطع و بریده وصل می کنن. دین میخواه بگه که اصلا ما شما رو نیافریدیم که به مشکل بیفتیم. هر مشکلی یا به جهت انکار است یا به جهت ابتلا. یک سختی تکامل ساز داریم، یک سختی تکامل سوز داریم. سختی تکامل ساز یعنی اون فشارهایی که شما را به خدای بیشتر خواستن و به خدا خدا گفتن بیشتر میکشونه. یه نوع سختی است که انسان را بیشتر متوجه خدا میکنه. ما مثلا در روایت داریم که خدا میفرماد بنده ما که دوستش دارن اسیر دنیاش نمیکنه. بعد می فرماد ای پیامبر من فقیره رو خیلی دوست دارم، تو هم دوستشون داشته باش، اما اون فقیرهایی که به فقرشون راضی هم من از اونا راضی هم. کسی که به فقر خودش راضی هست یعنی می خواد و ندارد، یا چون خدا رو دارد دنیا رو نمی خواد. گفت هر که در خانه اش سنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد. یه وقتی که طرف سختی هایی رو از خود داره که این سختی ها در واقع برای صعودش است، این سختی ها تکامل سازه، خیلی خوبه، خدا بنده هاشو از طریق همین سختی ها باهوش و متعبد میکنه. یه روز سختی ها تکامل سوزه، یعنی شما رو گرفتار میکنه که از خدا باز بشی. اینا به جهت کفر است. به جهت تکذیب نبوت است. آیه را نگاه کن، آیه 18 سوره قمر میشه، میگه کذبت آد، آد تکذیب کردن پیامبران را، نتیجه چی شد؟ فکیف کان عذابی و نزول. حالا عذاب من چطور بود؟ یعنی این عذاب من در ازای چی بود؟ در ازای این تکذیب بود. یک، نظر من چطور بود؟ این که من انذار کردم ترسوندمشون از این عذاب دروغ بود؟ بعد سریعاً عذاب رو شرح میداد، نتیجه میخواه بگیره. کتاب قصه که نیست، قرآن میگه انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ما برای اینها یک ریحی، یک طوفان سخت ممتد فرستادیم در روز نحسی، یعنی در اون چیزی که همه چیز به ضرر اینا تموم میشد، هر قدمی برمیداشتن نتیجه عکس میگرفتن، از همه مسیرهای فرار به خطر نزدیک می شدن. اینجوری شد کارشون. بعد بیشتر می خواد شعر بده، می فرما تنز و ناسه کنهم اعجاز و نخل منقعر، کنده می شدن آدم ها از زمین مثل این که تنهای درخت از ریشه کنده بشن. من ریزکاری داره دلوقته وقت ظاهرن قوم حضرت هود علیه السلام، یعنی قوم عاد، خیلی آدم های قوی تنومند بودن. خود حضرت هم همینطور بود. از محی الدین در خصوصش داره که در حالت شهودم با حضرت هود روبرو شدم، یک هیبت و بزرگی در اون می دیدن. یعنی نسل پیامبر یک تناسبی با خود پیامبر دارد. از خود این آیه این بر میاد، میگه مثل نخلهای از جا کنده شده، که اگه دقت کنیم فرمایش علامه طباطبایی هم تو پرانتز نیست که گویا قوی هیکل بودن، یعنی سیاق هم اینا به ما میده. مهم نیست، میخواه بگه که عذاب ما اینجوریست که اگر کسی تکذیب نبوت کرد در روی زمین امن نیست. نوع عذاب ها فرق میکنه، نوع بیماری ها فرق میکنه. یه نوع بیماریست برای خدا خدا گفتن، یه نوع بیماریست به جهت غفلت از خدا، یه نوع درد سر است برای خدا خدا گفتن تا به خدا بچه. شاید بگو مثلا اگه آمریکایی هم امن خدا عذاب کنه میگن خدا، نه، اون خدایی که آمریکایی میگن میگن یعنی خدایا کام زندگی و شهوتمونه برگردون. یه مرتبه خدا سختی به ما میده با لطف خودش، لعلهم یذرعون، تا خدا خدا کنیم که خدایا برگشتیم پیش تو. ممکنه یه آدم بدم که خدا بهش سختی بده بگه خدا، اما این میگه خدایا یه کاری کن بدیان برگرده، ای شما به هم نزن. اینا میگن با سختی تکامل سوز. یه وقت نه، خدا بندش دوست داره یه چیزی ازش میگیره که حواسش پرتش اینا نشه. حضرت خضر علیه السلام اون پسره را کشت. حضرت موسی علیه السلام سوال که آقا چرا کشتی بچه مردم؟ گفت مأمور بودم از طرف خدا، عبای پدر و مادر اینا صالح بودن، این بچه یه باعث میشد که اینا گرفتار این بشن، از خدا باز بشن، کشتمش. خدا یه بچه خوبی به اینا میده که اینا دیگه گرفتار این بچه نشن. میگه که این گرفتاری ها را سرنخش رو به بیدینی وصل کنید، نه به حادثه ها. فکیفه، آیه 21، فکیفه کان عذابی و نزول، این عذاب من چطوری بود؟ آیا این عذاب که خدا میفرماد اینجا، میگه عذاب منو چطوری دیدی؟ یعنی این کفران اینها کفرانی بود که از دست من در رسته بود یا به جاش بهشون چشوندم؟ و نظر من چطوری بود؟ دوباره ببینید آیه رو تکرار کرده است دیگه، یعنی اینکه گفتم به این بلاها دوچار میشین و به هیچ وجه باور نکردن نشد. یه چه عجیبه. حالا من از این آیه میخوام التفاتتم، همیشه آدم بدا طوری فکر میکنن که انذار پیامبره را باور نمیکنن و حتما از سرشون میاد. شما همین حالا ببینیم، به آدم بده بگوی که آقا تو همین دنیا حتما گرفتار میشی، تو اون دنیا هم گرفتار میشی. عموما آدم بدا قبول نمیکنه و حتما هم گرفتار میشن. پس راه این که یقین پیدا کنیم به انذار و ترسوندن پیامبره اینه که خودمون رو در دینداری فر بکنیم، اون وقت انذار پیامبره برام روشن میشه. جخته التفات بفرمون از بنده را. در قرآن داریم که ظاهرا سوره هود باید باشه، سوره یونس میفرماد که، یعنی داستان حضرت یونس در همون سوره بوده، میفرماد که نشد یک ملت بدکاری پیدا بشه و پیامبرشون بیاد تهدیدشون کنه که به بلا گرفتار میشین و غیر قوم حضرت یونس که هیچ قومی نشد که برگردند و تغییر روش بده. همه شون حرف پیغمبر رو شنیدن و باورم نیمدشون و بعدم عذابش گرفتشون. و همین این تکرار خوب تکراری، فکیف کان عذابی و نزول. یه وقت شما از یه زاویه دیگه قضیه رو نگاه میکنی، یعنی میگه آقا من اصلا کار ندارم، من مطمئنم اگر دینداری ناب نکنم حتما تهدیدی که پیامبرها برای غیر متدینین گفتن نصیب من میشه. نمیای تحمل کنی آقا چطوری؟ علیک الحمدلله در رو به گسترش هستیم، توسعه وضع اقتصادی من که مثلا تورم ان شاء الله کنترل میکنن اینا، پس چطوری مثلا یه عذاب میاد؟ مثلا مثال میزنم، اگه دنبال اینی که چطوری عذاب میاد برای بیدینی همیشه خواهی، اگه تصدیق کنی حرف پیامبر رو بگو من نمیدونم چطوری میاد، ولی من میدونم پیامبر همیشه در طول تاریخ راست میگفتن و قرآن هم میگه فأخذناهم بغتة وهم لا یشعرون. السلام علیکم، یه مرتبه میگیریمشون و نمیفهمندم که ما چطوری میگیریمشون. اگه خدا بتونه، خدا مگه علیم مطلق نیست؟ هر چه در این عالم است دست خدا، پس حتما یه جوری که با تحلیلای ما درست در نیاد ما رو میگیره. دقت کردین چطوری؟ یعنی حتما از اون طریقی که ما حسابش نمی کنیم ضربه نمی خوریم. پس راهش نیست که جلوی ضربه را پیش بینی کنیم و ببندیم یا بندگی کنیم که ضربه نیام. و من اگه دومیش عمل نکنیم در اول موفق نیستیم، هیچ کدومون نمیشیم. وقتتون رو بیش از این نگیریم روی آیه. نکته عجیبیه، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. میفرماد خب این یک نمونه از تذکرات قرآن است. یه نمونه این که قوم آ حرف پیامبرشون رو نشنیدن، زندگی دینی نکردن. شما لغت من رو ببینید روش چرا تکرار میکنن، زندگی دینی نه اعتقادات اولیه دینی. عموما پیامبرا مطلقا پیامبرا اومدن که کل زندگی را دینی کنن. یعنی اگر کسی مقدار زندگیش دینی شد این مقصود پیامبرا نبود. میگه یه نمونه از مواردی که در طول تاریخ اتفاق افتاد تکذیب قوم عاد بود حضرت هود را، این یک. بعد میگه قرآن کتاب ذکره. ذکره یعنی چی؟ یعنی اومده بگه آدم ها اگر زندگی دینی مطابق روش انبیا نکنید میشکنید، این دوتا. بعد میفرماد قرآن این ذکر رو که تو بیدار بشی رو آسون به تو ارائه داد. نیاز نبود تو خیلی جامعه شناسی بدانی، تاریخ بدونی، در صحنه حاضر بشی، خیلی آسون کرد اساره یک سنت بزرگ رو در چند تا آیه به تو داد. فهل من مدکر، آیا جاش نیست که طرف بیدار بشه؟ این آیه را چند بار تو سوره تکرار شده است. اون یه بار از یه زاویه بحث کردیم، حالا داریم از یه زاویه دیگه بحث میکنیم. دقت کنید، دوباره میخونم. و لقد یسرنا القرآن للذکر، ما آسان کردیم قرآن را برای ذکر. فحل من مدکر، آیا کسی هست که بگیره ذکر را، بیدار بشه، هوشیار بشه؟ آیا کسی هست؟ خب دوباره برمیگرد، اول گفت آسان کردی، پس معلومه سخت بود است که آسانش کردی. چطوری سخت بود؟ یعنی یک چیزیست بالاتر از حرف زمینی و زمینیان، بالاتر از این که ذهن انسان متوجه بشه، یه چیزیست خیلی بالا. آسانش کردی، شما وحی رو براتون آوردن. وحی من ما میتونه بهمون وحی بشه؟ وحی چیه؟ حقایق غیبی عمیق در لوح محفوظ، در قلم اعلا. اینا رو آسانش کردن برا ما یعنی چی؟ یعنی آوردن پان، آوردن پان، یعنی یه کاری کردن که ما بفهمیم. اینا میگن آسان. پس از همین لغت یسرنا، یعنی آقا در حد فهم شما آوردی، یعنی مسئله خیلی بالاتر از ایناست. ما در فرمایش امام الموحد دین داریم که العلم نقطتون، کل علم یه نقطه است، چون مقام وحدته دیگه. علم مقام وحدت هست، وحدت که کثرت نیست. اما چرا کثیر شد؟ به جهت اینکه ما نمیفهمیم، برای ما اینکه آسونش کنن نازلش کردن، تفصیلش دادن، فصلت بازش کردن. خب حالا میگه این قرآن را ما آسونش کردیم. یک، یعنی یه مقام غیبی برین اساره معنویت هست بازش کردیم. یعنی داستان حضرت هود با قومش یک حقیقت در آسمان بود، نمونه زمینیش رو برای تو تفسیر کردیم. دقت کنید، حوصله کنید، میخوام چه بگم. حالا بعد میگه این کار کردیم که چی بشه؟ میگه اولا آسونش کردیم به وسیله چی؟ به وسیله قرآن. پس در واقع این قرآن ناموس هستی رو به شکل ذکر به شما گفته است، لذکر، برای این که ما ذکر یعنی چی؟ یعنی متوجه اون عالم غیب بشیم، یعنی تذکر. ما میگم تذکر، چون الان یه یادتون رفته است که آقا الان ساعت دیر وقت است و میخوای راه دوری هم بری، هوا هم سرده، یه واقعیت بیرون هست، هوا سرده، ماشین هم نیست، راه هم دور. به رفیقت بگو اوه دیر داره میشه، وا دیر داره میشه، یعنی چی؟ یعنی یه واقعیت بیرون هست، به پایادت نره. لذکر یعنی یک واقعیت هایی در این عالم هست از بالا تا پایین. این قرآن آمده است که تو را متوجه اون واقعیت ها بکنه. این یک. اون وقت اون واقعیت ها خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. 100,000 جامعه شناس بشینن دوره هم، 100,000 ساعت مطالعه کنن، نمیتونن یه نکته شو کشف کنن، چون آسمانی است، قلب نبی میخواد. میگه ما اینا برای تو آسان کردیم در قرآن، یسرنا. تو حاضری دامن قرآن رو بگیری و بفهمی؟ فحل من مدکر، آیا کسی هست که بیدار شد از این ذکری که آسان کردیم و سنت ادامه ی حیات رو درست بگیره و بفهمه؟ من یاد داشته اینجا کردم. فحل من مدکر یعنی دلی که از خود پیش فرضها نداشته باشد دل مذکر است، یعنی میگیره. گوش کن، یه وقت شما اومدی تو این جلسه از قبل اصلا کاری نداری قرآن چی میگه، اومدی که ببینی این کیه، حرف بغده بزنه، اصلا نیمدی که حقی رو بگیری. گفتن که چی؟ گفتن کسی که سوز نداره، گم شده نداره، هیچ وقت چیزی گیرش نمیاد. برای من همینجا به شما بگم، اگر دیدید کسی تذکر پذیر نیست، بی خودی وقتت صرف نکن. اصلا تذکر پذیری یه قلب خاص است، همه نمیگیرن. برای همین هم اگه شما رو تو رو درواسی ادعی رو بیارین توی جلسه، اینا قلبشون قلب بیدار نیست. اگه پیامبرم برایش صحبت کنه هیچ فایده نداره. برای میگن جلسه هایی که با انگیزه های غیر بیداری دل تشکیل بشه جلسه های مفیدی نیست. مثل یه سنگی که شما بالا سر دوهی نگرده هی بره میگه تو رو به خدا دیگه باست و بست ولش کن دوباره میفته پا دوباره زور میزنی میبری بالا دوباره میگه دیگه بعد از یک ماه دو ماه سه ماه که بالا میگردش حالا دیگه باز عادت میکنه بالا واسه زیرش رها میکنه دوباره میفته پا. نه، شما پرنده را چند بار بپرون پرنده را اگه چند بار پروندی بعد خودش میپره، اما سنگ را شما صد بارم بپرون میفته پا. اگر دل بیداری اولیه نداشته باشید اصلا فایده نداره. میگه فحل من مدکر، یعنی مذکر یه جور اومده از معناش، یعنی کسی هست که بخواد بیدار شه دلش زنده است میشنوه. شما گاهی دیدید دیگه مثلا میگه آقای انقلاب اومده است که آدم را بندگیش را آباد کنه، بعد میگه که وقت به تو چندی حقوق میدن که از این انقلاب دفاع میکن چند؟ یعنی اینجوریه دیگه، مثلا این آقا این بسیجیه که اینقدر طرف داره انقلاب، مگه ما چندیشون میدن؟ این آدم اصلا فقط زندگی را ماهی چندی میفهمه. حالا این آدم شما به امام زمان اگه خود امام زمان بیاد این حرف بزنه یا حقوق شما چندیه؟ این اصلا حواس نمی‌داره، گفت لیک بعضی روسوی دوم کرده اند گرچه سر اصل است آن گم کرده اند. اصلا وارونه اینا روز قیامت داریم دیگه، معکوسن وارونه. میگه قرآن ذکر عالم غیب رو آسان کرد به شما داد. تو هستی؟ تو حلمن مده که تو دل داری؟ همجه از شما هم پرسم، خدا میدونه. به خودتون راجع کن، بی خودی هم نه وقتی ما رو بگی نه وقتی خودتون. اگه دل بیدار نداریم بریم دل رو بیدار کن. دل بیدارم یه راه داره، حب به دنیا اگه تو دل باشه بیدار نمیشه. حدیث قدسی داریم به عزت و جلالم هست، دلی که حب دنیا دارد یک ذره مزده ایمانم رو نمیذارم به چشم. جلد سوم این اصول کافی عزیز یک قسمت داره به نام حب ایمان، فکر کنم تیترش حب ایمان صفحه 200 دوره 200 صفحه 17 تا حدیث خیلی عالی داره، حتما بخون. گفت این که بینی مرده و افسرده ای، آیه آدم میگه چرا از نماز خسته میشم، از دعا خسته میشم، چرا از معنویت خسته میشم، چرا نمازم رو نمیتونم با حالا طولانی بخونم؟ برای اینه که او به دنیا دل بیدار نیست. میگه ما قرآن رو خوب آورده، اصاره سنن عالم را آسان کردیم، اراعت داریم، دل بیدار داری؟ فعل من مدکر. پس اولی یاد داشته من همینه، دلی که از خود پیش فرضها داشته باشم نیمده حق بگیره. این دل آقا مثل آقای چی میشه، جاسوس انگلیسی که اومده مجتهد شده بود فرقه وهابیت درست کرد، هامفر بعد رفته بود. خوبم این دل که پیشفرض داره، این اومده است جاسوس بشید حتی اگه مفسر قرآن بشید. یعنی حالا از قرآن چی میفهمه؟ آقای مستر همفر هیچ وقت از اگه مفسر قرآن هم بشید قرآن هم خودش درس داده خودش چیز نمیفهمه. چرا؟ از پیشفرض داره، نیومده حق بگیره، اومده است که خودش رو ارزیابی کنه به یه جایی برسونه. شما گاهی دیدین میرین یه جلسه درس اخلاق، در دستورات دینی داریم که آقا وقتی میری درس اخلاق دو تا چیز باید یادت باشه، یک شدیداً نیاز داری به تذکر، دو به عیب مذکر نگاه نکن. اصلا نگو این که داره برای من درس ده باباش مثلا تا دیروز تو خیابون میدوید پا بره چی میدوید ایوان این هاستی که ما مردم ها که بخار معلوم کنیم
آقا این کجا جزه؟ از این کجا جزه مسلمونه؟ چرا قربون؟ تو محله ما مثلا چی نمیدونم نمیره خودش میخره. مگه گفتم پیغمبر کجاش؟ پیغمبر از تو بازار راه میره؟ کجا پیغمبر از خر خر میشه؟ از این باید سر ملائکه مثلا بشه. اینه باید بشر که در پی رد و بلکن میگه ده فحل نمیکن. این آیه رو بل نمی کنم، مثال منو بل کن. خیلی آیه عجیبی است. حالا دو بار بحث کردیم، دفعه سوم هم بحث میکنیم، آخرش هم مطمئنی بحث نکردیم. پس گفتن چی؟ اگه پیش فرض داشته باشید قرآن به قلب ما نفوذ نمیکنه. پیش فرض یعنی چی؟ ندیم خودمون دست قرآن. یه وقت از میگن که قرآن راست اونقدر قبول داریم که مشکلات برامون درست نکنه، یا ما بالاخره تو سره بتونیم سری به جنبوریم، نمیان میگم هرچه قرآن گفت، یعنی دلمونو نیوردیم، دلمونو نیوردیم، پیشفرض داریم. پیشفرض چیزه بسیار داریم. میگهد استاد اخلاق وقتی رو تو اثر میذاره که تو دنبال عیب اون نباشی، دنبال ذکرش باشی، چون مضطری به ذکر، میخوای این ذکر را، دلت میخوای. دل اگه بیدار شد اثر میکنه در قرآنش. مثلا شما نید آقا قرآن میخونه، دارید مثلا نماز میخونید، هی یه کاری کنید نا به دلتون بگذرید، مثلا یه نسیم خوشی که به صورتتون بخوره یه مقدار آرامش بهتون میده، و یه کاری که این چیزا دل بخورد بشه چیزایی. همین مثلا یعنی شما نید که میان اینجا چی کار داری که من چی میگم؟ چیکار داری به چه دردید میخوره؟ تو کلاس بگم برای بچه‌هایی که بفهمن من باسوادم. اصلا چیکار دارید که اینا رو یاد گیرید؟ نمیخوا آقا یاد گیرید. به چه دردی میخوره اینا رو یاد گیرید؟ اما اگه اینا رو به قلبتون عبور بدید، به قلبتون عبور بدید، این بیداری میاره. یعنی به قلبت عبور بدی که خب راستی آدم قوم عاد تکذیب حضرت هود کرد، خدا گرفتشون، دینداری را تکذیب نکنه. پس دینداری را تکذیب نکنه. گفتن پیامبر دین گفته آقا نماز شب خیلی ازش کار میاد. گفته است که یه سر عجیب و غریبی باهی میشنوین دیگه که آقا مثلا اگه این دو رکعت نماز را شب 27 بخونید به اندازه 100 حج. خب یه راه اینست که تکذیب کنیم که آخه مگه میشه؟ یه رای نیست که بگم آخه چرا تکذیب کنیم؟ به قلبمون میرسونیم، میپذیر. اگه دین تکذیب نشه راحت عبادت میکنه. گفتن آقا نماز شب ثوابش اینقدر است که به مقام محمود میرسی. مقام محمود یعنی خدا و ملائکه شما رو حمد میکنه. تکذیب نمیکنی، به قلبمون میرسونیم. یه وقتی بگم باید تحقیق کنیم ببینیم میشه یا نمیشه. برو تحقیق کن. کار تو این نبود، تو کار این بود که تکذیب انبیا نکنی. حرف خیلی عمیقه. فحل من مدکر، هی اینه به خودش میگو تو آدمی، تو بیداری؟ این قرآن داره حرفا حسابی میزنه. فحل من مدکر، تو بیداری یا نیست؟ من یه یادداشت دیگه باز کردم. دلی که انگار این خوب نکته تو قبلی هم بود، دلی که جز مقصود هدایت از قرآن بخواهد، دل مدکر و مذکر نیست. ببینی از قرآن چی میخوام؟ همه هدایتت کنم. حالا بگو نه من میخوام قشنگ بخونم که توی مسابقهی که دارالقرآن گذاشته است یه سکه هم میده، هر کس تو این سه جزء حفظ باشه اول بشم. برو بخون. این دیگه قلب بیدار نیست. نمیگم بعد از این کارا، من میخوام بگم من و شما یه جور دیگه باید قرآن بخونیم، بچه ها یه جور دیگه. بچه ها را خدا آدمایی که میخواستن سر به سر گاوه بذارن با چی تهدید کرد؟ با شاخ گاو. اما اونایی که میخواستن گوشت گاوه را بخورن، اگه شاخ گاوه 10 متر هم باشه کاری ندارن، گوشت گاوه را میتونن، آخر سر گاوه را میبرن. بچه که نمیخواد سر گاوه را ببره از گوشتش آب گوشت درست کنه، که میخواد بره سر به سر. اگه این گاوه به این آرومی تازه این شاخه را هم نداشت، اصلا دیگه کارش به گوشت، اینکه گوشتش هم آب گوشت کنیم نمیکشید که. حالا درجه داره. بله نمیخوام بگم ناخونم داره، بدن ما و موم داره، گوسفندم پشمم داره، اما یکی میگه من گوسفند میپرورونم برای پشمش، یا من گندم میکنم برای کار، این ضرری نی. قرآن آهنگ داره زیبا، چیز عجیبی است. به قول شهید مطهری رحمت الله علیه میفرماد کتاب خوبی دارن، کتاب نبوتشون قسمت آخرش رو حتما سعی کنید بخونید، هست به نام به نام اعجاز قرآن. یه جمله خیلی قشنگی دارن، میفرمایند هیچ کتابی نیست که با آهنگ بشه خوند. شعر را میشه با آهنگ خوند، ولی شعر که معنا نداره، عموما شعر معناش کمه. قرآن پر معناست و آهنگم داره. خب اینا همه چیز خوبیه، برای همین آدما تذکرام دادن که تقنو، این تقنو غیر قنا، یعنی منظور با آهنگ بخونی. اما قرآن ذکر بودنش و دل رو بیدار کردنش به جهت اینا نیست، به جهت اینه که تو اهل اینی که هدایت میخواد. حالش ما جوانی بعضیزانی که جوانن مشکل هنوز میگن بذار پیر بشیم چی میشه، اما آدم یک به خدای من میخوام به سعادت برسه، من آخر عاقبت به خیری میخوام، منو هدایتم کن. شما برسی به این دست ده بدید به دامن قرآن، کار تمام. قرآن برای کسی که آتش هدایت دارد مذکره عجیب عجیب عجیب. قرآن حکمت بالغه است و حکمت میدهد. فهل من مدکه، تو بیداری، تو حاضری که بگیری این حکمت را. این حالا مختصرم بعدم دوباره بحث کنیم، دوباره یه موضوع دیگه پیش میکشه. کذبت ثمود و به نذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعهو انا اذن لفی زلال سعو. حضرت صالح علیه السلام اومد و قوم ثمود رو چکار کرد؟ هدایت کرد که آقای اما این که زندگی نیست که شما دارید، منحرفید، وضعتون خوب است اما دین ندارید، مزه زندگی دینی را ندارید. کذبت، گفتم برو پی کار دوباره، داریم زندگی میکنیم دیگه، حرفا چیه؟ دین میخوام چیکار؟ خدا و نماز و عبادت میخوام چیکار؟ بعدمون نیست، صبح میریم اداره، زنمونم با هم میریم اداره، بچه‌مون هم میذاریم مهد، تا ظهرم دیگه هر کاری کردیم از وقت اداره تلفنامون هم میکنیم، بالاخره اون چیزی که باید زندگیمون رو تامین کنیم کارامون رو میکنیم، بعد از اونم میام خونه رو مردم نرفتیم که مشکل مردم رو حل کنیم، رفتیم اونجا مطلب بشیم حقوقمون رو بگیریم. یارو کارمنده گفته اصلا همین که من میام اینجا حقوق من باید من بدم، همین که ما میاریم حقوق مال اینه که میای اینجا این حقوق مال مثل کار مردم رو بکنیم. خب باشه بکن، بعدم میای، بعدم اصلا با هم میام خونه، دو تایمو با هم یا یه سیتورا میخوریم، میام با هم میپزیم میخوریم، بعدم میریم اصلا میگردیم این از این برای خیابون و برای خیابون مودا این چیزا رو، بعدم با بچه‌مون هم میفرستیم با دروغ و دغل اینا، بالاخره یه جای نشد دانشگاه آزاد نشد آمریکا، بعدم میام آخر عمرمون عروسمون یا دومادمون اونا به ما فوش بده، ما به اونا فوش بده، بالاخره ما فوش بده اونا فوش بده، زندگیم تماشا چمونه؟ چی فقط من نجرم تو اسمش گوشه زندگی، من نمیگم اصلا تنها چیزی که میگم زندگی. والله مردم قربون لب و دهن خودم برم که میگم خدا خدا به قول آقای فسنزاده آمد، یعنی این همه زندگی دینی به این قشنگی. مارمزونی هی من گفتم خدا دست درد نکن، عجب گرست نکی قشنگیست و مردم دنبال سیریه. نه اینکه حالا بعد مارمزون خودم هم شدم دوباره و نشد، اما منظور که آدم گاهی میبینید عجب زندگی دینی قشنگی چقدر زیباست. وقت تا حالا این دنیاشه که آدم اصلا همین حالا بهشت دیگه بهشت میخواه بره کچ بشه، اون خوفش که بنده و جنابه هر دو بدنه رو میلرده که خدای نکنه که اون چه که باید بکنیم نکنیم و بعد عذابش رو بهمون بدی، اون خوفش میمونه. ولی انصافا تو همین دعای 45 صحیفه هست که مستحبه شب آخر یا روز آخر بخونیم، نه قبل شب عید فطر، چه خود خیلی دعا قشنگ که خدایا دست درد نکنید با این دینه، آبا خودید احوال دمی پرسی میشه عبادت. شما دقت کردید دینه مثلا میگم خدایا مثلا چی؟ خدایا تو منو خلق کردی، خدای تو تنها حامی منی، خدای مناهل الرجا، مثلا آقا چشمه های نعمتت پر از آب است، بخلی نمیوردی، به هر کس هر چه خواستی میدی، بعد نامشد عبادت. مگه عبادت وقت راست راستی هم کار ازش میاد؟ یعنی شما همین رو خدای منو، من بچه بودم بزرگم کردی، اوریان بودم پوشندی، میشه عبادت و میشه هم عباده، یعنی راست راستی بعد شما میگه انگار یه معنویتی تو قلبت اومد. خب حالا اینا حساب کن، حالا بقیه مردم حساب کن که دعا ندارن، خدا ندارن، ببین چی دارن. این به اون چپ چپ نگاه میکنه مثل گرگای گرسنه، اصلا میدونه که مد و تجمل ریشش دشمنیه به هم دیگه است. در جای بحث کردم، شما اینا حتما بدون، اگه من خودم رو خیلی برای شما پوزدار کردم، خشمی پنهانی از شما دارم. جاش بحث کردم، نمیدونم کجا. ها، همین بحث سوره شعرا هنوزم داریم بحثشم. اگه میدونین که اگه من خودم را خواست پوزم و عالی کردم، یعنی چه؟ من میخوام بگم به شما که من مهمتر از شما هم دیگه، مهمتر از شما یعنی استعلام اگه نیست، یعنی من میخوام برتر از شما بدم باشم، برتری یعنی چه؟ خشم. هر جا دیدید یک پوزی خوابیده، چه رئیس اداره چه قوم و خویش شما، بدانید یک خشونتی بین شما و اون هست پنهان. جاش باید درسته. حالا پیامبر چرا اینقدر ساده بودن؟ برای که مردم ها دوست می‌داشتن، مردم ها خشن نبودن باشون. هر وقت دیدید که با مردم میخوان آروم باشین، عموما دیدید مثلا میگن بابا با این که این حرفا رو نداریم، بیاد بشینه دونه ما سمونه بخوره، یعنی دلمون نسبت بهش امنه، میدونیم که این از اونا نیست که بره پشت سر ما حرف بزنه. اگه بدونیم میره پشت سر ما حرف میزنه، یعنی این میخواد به ضد ما حرف بزنه دیگه، پس ما هم چیکار میکنیم؟ حالا به ضدش عمل میکنیم، یا سفره رنگی براش میندازیم. یعنی چه بی خود میگوی؟ یا میگوی که نه، من میخوام فکر نکنه که میخوام سبکش کنه. چرا میترسی که سبکت میخواد؟ چرا میترسی که این یه مرتبه فکر میکنه تو میخوای سبکش کنی؟ چون نسبت بهش امنیت نداری، پس با هم جنگ دونه نمیدونی. دین چیز عجیب، آی خوشمزه، یعنی دین تمام این اضطراب ها فشار ها همه به پای مثل گرگا چش ده هم بذاره، اون یکی پرید از این خبره نیست. آقا ام آمن مومن ام نسبت به هم دیگه مومنی. خیلی چیز عجیب. ما هم حالا از که این جلسه تشکیل نشو بذاریم ما بریم، مثلا انگار نبودم و دستگاه اینا. من از کردم اینا یقین دروغ میگن که بگم مثلا ما ناراحت میشیم که میگم میخوام بریم، والا من راستش هم میگفتم. محی الدین میگه که داشتم اسب تازه سوار شده بودم، هنوز اسب سواری اینا بلد درست نبودم که کنترل کنم اسب، اسب در رفت تو بیابونو رفت یه جا 7-8 تا گوره خر بودن، رفت قاطی اینا. گفت من دم گوره خر فرار نکرد، هر تو واسطه میمدم گفت یه مرتبه اون کسی که مواظب من بود اومد دنبال من، دیدم تمام گوره خرا فرار کرد. بعد خودش حرف عجیب میزن، میگه گوره خرا قلب منو خوندن، دیدن من در قلبم هیچ اراده‌ای برای آزار اینا نداشتم، اینا هم کنار ما واسطه. این که اومده بود منو ببره، اما قلبش رو خوندن. حیوانا بعض ما میفهمن، میدونی که به طور عادی بعض ما میفهمن، الا اینجا ما انشاءالله به درجاتی برسیم. میگه اونا قلب اینو خوندن، درسته حالا نیمده بودن این طرف که این گوره خرا رو بزنی، ولی این گوره خرا از قلب این امنیت نداشتن فرار کرد. حالا شما امتحان کنیم به وقت دیدیم مثلا یه گنجش، چرا ما میگون کاریش نداریم، اما اون عمق قلب ما رو میدونه که اگه واسه حالا میگون کاریش نداریم، اگه واسه میگیریمش. علت این که اراده نمی کنیم بیگیریمه، چون می دونیم اگه بخواهم بیگیریمش در بیره، پس اراده جا نمی کنیم. اینه قرد. حالا آدم ها نه، حالا آدم ها باید با هم امنیت داشته باشن. دین یه همچی کاری ازش می آدم. دین قلب هر کسی آغوش پذیرش کسی دیگر می شه. هر وقت دیدیم دلتون می خواهد به بقیه نصیحت کنید، بدون قلبتون قلب زنده. هر وقت دیدین به بقیه میخواین تحکم کنید، آقا این چه کاری هست میکنی؟ بدونین قلبتون قلب استعلاف، قلب شیطانیست. هر وقت دیدین دلتون برای گناهکارا میسوزه، بدونین دین تو قلبتون. هر وقت دیدیم که گناهکارا را در روایت داریم ها، هر وقت دیدیم گناهکارها را دشمنی میخواد بکنی، بدون این قلب اسلامی نیست. این که دشمنی میاد دین دون را تهدید کنه، رو برش برسید، امام به صدام هم نصیحت میکرد، بحثش جداست. اون که اومده از شما نباید دشمن شیطان، عذر میخوام، دوست شیطان باشید. اما یه وقت شیطان یکی را گول زده است، باید نه دوستش داشته باشید. خدمت استادمون عزیزمون آیت الله حسن حسنزاده آملی بودیم، روزی بود که شب قبلش حمید اشرف سران منافقین رو گرفته بودن، کشته بودن. ما فرداش خدمت بشنیدیم، فرمودن دیشب 3 ساعت گریه میکرد برای این جوان که کشته شد. سره منافقین چه دست کم 100 تا آدمی کشته بود، 100 تا بچه مسلمان. ولی این گریه، گریه از چه زاویه است؟ که آدمی که منحرف شده است میبینه ایشون، ایشون که یه آدمه، یعنی یه جانیه که ایشون قصدش نیست که کشتندش، اون جنبه انسانیشه که چرا به این روز افتاده میبینه. بگذاریم، میگه که اینها پیامبر رو تکذیب کردن، اینقدر پیامبر به این خوبی تکذیبش کردن. میگه تکذیبش کردن و کذبت ثمود و به نذور. نذور یعنی که اومد گفت آقا این کارا رو نکنید، نذور یعنی ترسوندشون از بدی هاشون. گفت اومد و به اینا گفت که آدم ها این مسیر شما به بدبختیست، این که مثل چه میدونم کینه افتادین تو دنیا و فقط میخوان دنیا رو بخورید، از خدا محروم شدید، این کار بدیست، مزده این دنیا و اون دنیا رو در بندگی از دست میدید. نتیجهش چی شد؟ کذبه و من برو پکارت بابا، کارمون رو بذار بکنی، کار چیست بدنمون رو نلرزون. فقالو اینجوری بهش گفتن، گفتن اصلا مگه میشه تو بیشتر ما بفهمی؟ ما لیسانس داریم، دکترا داریم، تو اینم نداری. رفته فقط یه عبادت که تنها نشسته راست میگوی، نمیدونم مال حلال میخوری. آقا مگه مال حلال و عبادت هم آدم عاقل میکنه؟ باید دانشگاه درس بخونی. اینا اینا رو که نداری، تو فقط آدم خوبی هستی. میگه آدم خوب باسوادم میشه، میگه آدم خوب چیز فهمم میشه. چه عجیبی بود، نگاه کن آیه را. قالو فقالو ابشرن منا واحدا نتبعه، ما از یه آدم تنها، حالا مثلا یه طایفه ای داشتی سرکرده بودی، ابشرن منا یعنی یه بشری مثل خود ما تک و تنها، ما نتبعه ازش تبعیت کنیم، انا اذن لفی ضلال و سعور، اگه این کارو بکنیم هم گمراهیم هم دیوونه. چیز عجیبی اینجا خواهی است. ببین آقا، شما و مواظب باشید، منم مواظب باشم، گاهی بنده حواسم پرت میشه، میگم آقا این خیلی با این خیلی سواد داره، پس میتونه منو به جایی برسونه. نمیگم که چقدر عبادت داره، مشکل مردم در هدایتشون این نکته است که نمیدانن که عبادت و خلوت آدمها را آگاه واقعی میکنن، که میتوانن ما را آگاه کنن. علم معد است، یعنی تفسیر قرآنش و عرفانش اگه دل اهل عبادت نباشد، دانایی میاره هدایت نمیاره. و کسی که خودش هدایت نداره، خدا میدونه عالم دون میکنه، هدایت دون نمیکنه، بی خودی هم دنبالشون نرسه. ببینید دوباره دقت کنید، این حرفی که اینا زدن تو این آیه، معلومه که خدا پس میخواد ما رو از این آیه چیز بهمون بده. شما اینو بدانید، پیامبرا یه مقدمات خودشون داشتن، یه مؤخرات خدا داشتن. پیامبر اول خودشون قلبشون اینقدر نورانی شد که خدا صلاحیت حرف زدن با این قلب رو در این پیامبرا دید، و بعدم مأموریتی بالاتر از فهم خودشون بهشون داد. ممکنه شما اون ریاضت‌ها رو بکشید، اون زحمت‌ها رو بکشید، پیامبر نشید. نه، ممکنه که دیگه بعد از پیامبر ما هرگز نمیشید. اما اینا بدانید، اتقوا الله و یعلمکم الله، آیه قرآن. متقی بشین تا خدا داناتون بکنه. قرآن میفرماد به پیغمبر علمک ما لم تکن تعلم، چیزایی یادت دادم که اصلا تو اون نبودی که بتونی یاد گیری. یعنی اگه تمام استادای دنیا رو میدیدی خودت هم فکر میکردی نمیشد من بدارم. چرا بهش دام؟ یعنی که بنده بود عبدهو و رسولو. امام رحمت الله علیه میفرماد که حتی این رسالتش در مقدمات عبودیتش خوابیده است، یعنی بندگیش اینه به رسالت رسول. خب مشکل پس همینجا حل شد. شما یه مقداری علومی هست عزیزان من که اینا رو با تزکیه و خلوت میتونید گیر بیارید، اما مقدمات خود بله باید تفسیر بخونی، باید معرفت بخونی، برهان بخونی، قرآن بخونی، اینا رو باید بدونی بفهمی، باید کتابای بزرگان رو بفهمی، اما اینا همش مقدمات. اگه نتونید روزه بگیرید، اگه نتونید خلوت داشته باشید، اگه خوب به دنیا داشته باشین، اصلا علم نداری، یه سری اصطلاحات بلدی. در رفع حجب کوش، نه در جمع کتب. با جمع کتب نمیشود رفع حجب. درست شو؟ این بیچاره اینا نمیفهمیدن. من میخوام عرض کنم ما هم امروز بسیار انسانهای بزرگی را داریم از دست میدیم. میگم این چه دانشگاه نرفته، این چه خیلی خیلی تجربه میده، تجربهش کم است. این اسرار از غیب بهش میدن، غیب که همه یه تجربه است. فقط پیغمبران نمیگن، آدم های بزرگ محل دونم میگن. اگه دیدین یه پیره مرد متدینی تو طایفه دون هست که اهل تزکیه است، اگه خوب گوش بدی با دلت حرف میزنی. اما اگه بری بگو خب حاجی آقا به نظر شما المیزان بهتر است یا نمونه، بیچاره میگن نه من المیزان میدم چه نه نمونه. اصطلاح بلد نیستن گاهی، حتی حرف معمولیشون هم بلد نیستن بزنن. امام سجاد میفرماد در اصول کافی که اینا رو حتی مردم میگن آقا دیجن خولتون، خولتون یعنی انگار کفش عقلشون هم تابتا پاشون کردن. اما اگه دقیق بشین دیده خواهد، دیده میباید که باشد شهشنا. گاهی نه، اگه خودتون بیدار بشین، دنبال بیداری باشید، دنبال هدایت باشید، نمیگون این یه آدم است منم یه آدم. ببینید نماز اول وقتش 60 سال خونده است نخونده است؟ اگه نماز اول وقت 60 سال خونده است و اگه حب به دنیا نداره گوش بدید چیزایی داره. این بیچاره عکسش بوده. ببینید همه اینا دارن میخوام اینا میگن آخه یه بشر واحدی اگه ازش پیروی کنیم دو تا مشکل برام پیدا میشه، هم گمراه میشیم چون چیزی حالیش نیست، این چیزی حالیش نیست. اگر هم بخوام چیز بگیریم میریم از استادای دانشگاه یاد میگیریم و اصلا مگه دیوونه ای دنبال این آدم را بیافتیم؟ حالا کلش پیغمبره، اگه کسی دلش بیدار نباشه نه مؤمن تو محل و طایفهشون را میشناسه نه پیغمبره را. اگه شما نتونین آدم خوبای ده و شهر و محلتون رو بشناسین، مطمئن باشین امام زمان هم نمیشه بشناسین. آقا این دختر رو ما نمیشناسیم، اون گنده هره بشناسیم. ما اگه ملاک هدایت و حق و باطل رو در قلب ما نداشته باشیم، یه نور ضعیف رو نتونیم ببینیم، حتما نور بالا رو نتونیم ببینیم. حساب خودمون رو بکنیم دیگه. برای همین گاه من خودم بارها عرض کردم به دوستان، به خودم هم تنبه کنم که بابا آدم های خوبی هستن تو شهر، اینها رو باید پیدا کرد، اینا یه خاصیت دیگه ای دارن. این خاصیت هایی که این آدم ها دارند را شما وقتی میشناسین که این خاصیت رو خودت نم پیدا کنی. اگه دنبال این باشید که با حرفای قلومبه سلومبه و نمیدونم جملات و جلسه مهم و عنوان و اینا کار کنیم، آقا خدا آمدن محروم میشه، با همه اصطلاحات عمرمون تموم میشه. این محرم زونیه که ما به نظرم این طور شد دیگه برادون دیگه انشاءالله. شما بینید اصلا یه احساس جدید پیدا کردیم. میشه زورا یاد باشه مثلا روز دهم، روز اول میگفت گرسنمه و میگفتی نمیشه، یخت زور از اون یخت زور از شو. روز دهم گفت گرسنمه، سمه گفت چه فایده، خودش مایوس شد نفس آقا. روز 25 اصلا گفت که ولش کن، قبول کرد. خیلی حرفه، نفسی که روز اول طاقت گرسنگی نداشت روز 25 قبول کرد که گرسنه باید گرسنه باشن، یه چاره ای نیست. این شو یعنی دیگه اصلا دغدغه سر به سر تو گذاشتن دیگه نداری، شما خوشحال نیستی؟ خب حالا این روح هست که حس میکنه هدایت را. روز اول ممکنه بود 10 دلیل بیاریم برای اینکه آقا روزه خوبه، روز 25 اصلا دلیل نمیخواست، خودت میفهمیدی روزه خوبه، خودت قربونت برم. در روز 30 شما بخونید دعا با قصه میخوره امام سجاد، میگه ای ماه رمضان دوست بسیار خوبی بودی، چه رفتن تو برای من بسیار سخت. قشنگ قش میریزه، میگه میشه آدم واقعا ماه رمضان آدم وقتی میره داره دق میکنه، همین که روز اول نفس، چون روز اول نفس میدون دار بود، نفس هیچ وقت گرسنگی نمیخواد، روز آخر نفس مایوس بود، وقت ماه رمضان آدم دوستون داره. حالا بیا همین این شعوری که ماه رمضان دوست میداره، این شعور میتونه پیر مرد و پیر زنای محل پیدا کنه که دلشون نورانیست. اما اون که میخواد میاد آقا نخه من تا قانع نشم روزه نمیگیرم، میخواد قانع بشه روزه بگیره. خب بنده این خدا گفته روزه بگیر، برو بگیر. نخه من باید قانع بشم، فلسفه چیه؟ من از سر من از صبح، من به جای اینکه از سحر بلند شم از صبح بلند میشم تا 3 ساعت بعد مغرب. خب بنده نیستی، بنده گفتن از قبل از اذان تا بعد از اذان، بنده بنده که باشی خدا هم هدایتت میکنه. بعد از این حرفا این مثالا به نکنیم. پس یک شعوری در ما هست، شعور فهم هدایت. این قوم حضرت صالح این شعور رو نداشتن. حالا دوباره آیه رو بخونیم دیگه تمام اسبه. فقالو کیا؟ آیه قبل گفت از کذبت سمود و بن نزور، اونایی که حضرت سمود حضرت صالح را قوم حضرت صالح یعنی سمود، اونایی که حضرت صالح را تکذیب کردن، فقالو ابشرن منا، تو یه بشری مثل ما واحدم تمام که هستی، هیچ کم که قبولت نداره، تو تنه میخوای حرف حق بزنی، اما همه باطل نتبه اوهو، ما همه من دنبال تو را بیفتی. اگه این کار بکنیم که گمراهی ما بی عقل، ما این کار نمی کنیم. برعکس عوازر عزیز، عوازر تمام جهان کفر گرفته بودی، اومد گفت آقا در داستانش مفصل انگار یه بارم گفتن، بالاخره پدرش در اومد تا پیغمبر پیدا کرد، خیلی سخت میخواد چون در دوره مخلوقات آخرش گفت آقا تو گفتن این است، بالاخره امیرالمومنین کمکش کرد، گفت آقا چی میگی؟ گفت که میگم پیغمبر، گفت خود از پیامبر کی؟ گفت پیامبر خدا، گفت کو خدا؟ اینا که تو تو کعبه هستن تو مکه بود قضیه، گفت خدای خالق عالم نمیتونه در عالم پیدا بشه، اون که من و تو را خلق و هستی را خلق. گفت قبول کردم، چی بگم که مسلمان بشه؟ به این راحتی دیلی که دیدار بشه سه، به قول مولوی میگه هر که میگه که چی؟ چون پیامبر از برون بنکی زند، جان امت در درون سجده کند، در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است، خود گفتار نورانی است. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك، واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب عزیزی که این قرآن رو بر اون نازل کردی، خدا قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. الهی پروردگارا به حقیقت اهل البیت پیامبر، معرفت و محبت این خاندان را در جان ما بر ما منت بگذار و شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. اون نظر مبارکش را از ما دریغ مدار.
پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بدار. خداوندا خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بدیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و در قلب جامعه مسلمان ها نافذ بگردان. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. شاندن ناهلان.